ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر حضور همه سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو که اختصاص داره به جمع‌بندی و مرور فشرده‌ای بر سوره مبارکه ناس آغاز می‌کنیم. اگر خاطرتون باشه، اصولاً دو سوره مبارکه ناس و فلق که در برنامه‌های بعد توضیح می‌دیم، گفتیم که دو سوره است که خداوند بر رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه نازل فرمود و راه استعاذه انسان‌ها و راه پناه بردن و چنگ زدن به ریسمان الهی برای نجات از گرفتاری‌ها و به خصوص در رأس اونها نجات از شیطان لعین و رجیم و همچنین جنود شیطان از جن و انس رو به ما آموخت. در این سوره مبارکه ما از یک سو آموختیم که انسانها در موقعیت‌های مختلف و شرایط گوناگون چگونه به خداوند پناه ببرند. لذا خداوند به سه اسم رب و ملک و اله به پیامبر اکرم دستور فرمود که به این سه اسم تو پناه ببر. در توضیح رب و ملک و اله عرض کردم که رب عبارت هست از اون اسمی از اسماء جمالی الهی که مدبر امور مردم و تربیت کننده همه موجودات از مراتب نازله وجودی خودشون تا عالی ترین مرتبه‌ای که استعداد اونها اجازه میده. لذا درباره عالم تکوین، هر موجودی در مسیر خلقت خودش به هر مرتبه‌ای که میتواند رشد کند، از نباتات گرفته تا حیوانات و انسانها، اسم رب الهی اونها رو آرام آرام هدایت میکند تا به مراتب عالی کمال خودشون برسن. و در دین و در شریعت هم اسم رب پروردگار انسانها رو در مسیر هدایت دینی و تربیت دینی از جهل و کفر و شرک و ظلمت حیوانیت اونها رو آرام آرام تربیت می کند و هدایت می کند تا مراتب عالی انسانی و رسیدن به مقام اولیاء الهی و وارد شدن به ملکوت عالم و در نهایت مرتبه کمالی که برای انسان فرض شده اونها رو دائما در تحت تربیت خودش نگه داره. بنابراین در برابر این سیر کمالی انسان، همونطور که از واژه وسواس ما استفاده کردیم، یک نیروی نگهدارنده است که انسان را دائما به سوی حیوانیت و تمایلات گوناگون حیوانی سوق می دهد و دعوت می کند. این دو کشش متضاد، یکی به سوی پستی و پلیدی و پایین بودن و دیگری به سوی ملکوت و مراتب عالی و برجستگی و عالی بودن، این دو دائما در زندگی انسان در تنازع هن. پس انسان اگر در زندگی متوسل به مقام ربوبیت پروردگار باشه و دائما بداند در زندگی خلاصی یک اربابی داره که این ارباب او رو هرگز رها نمی کنه، یک برنامه ریزی داره که این برنامه ریز اگر به او متوجه باشد برای او خوب برنامه می ریزد، این بداند که از شر وسوسه های خناس در امانه. در برنامه قبل هم روایاتی رو عرض کردیم که مواردی رو که انسان گرفتار وسوسه های خناسان می شود رو اولیاء الهی به ما ارائه کردن. پس حکمت این که در اول بار فرمود قل اعوذ برب الناس برای ما روشن شد. یعنی در گرفتاری ها اگر دیدید که تدبیر و امور شما به دست شیطان افتاد و وسوسه های شیطان در زندگی اثر کرد، بلافاصله به خداوند، اون هم به مقام ربوبیت پروردگار پناه ببرید. در مرتبه دوم پناه بردن به مقام مالکیت و اینکه انسان در تحت فرمان و در تحت ذات مقتدر عزیز جباری است که هیچ کس هماوردی با او رو نمیتونه بکنه. کسی که خودشو در تحت ملکیت پروردگار مالک مطلق بداند هرگز احساس ضعف در برابر شیاطین جنی و انسی نمیکنه. خداوند میفرماید شیطان بر هر کس که وارد میشود آتش اولیه را در جان او با ترساندن او و با احساس حقارت و ضعف او آغاز می کند. از شیطان یعدکم الفقر. شیطان وقتی می خواهد بر کسی وارد بشود، اول او را از فقر و نداری و ناداری می ترسونه. ناداری علمی، ناداری مالی، ناداری در قدرت‌های مختلف زندگی، ناداری در تدبیر زندگی، احساس حقارت در شخصیت و کرامت انسانی، اینها همگی سلاح‌های گوناگون شیطان در ترسانیدن از فقر انسانه. انسانی که بداند مالکی مقتدر بر سر اوست و چون پدری مهربان و اربابی مهربان او را از مهلکه ها نجات خواهد داد، هرگز احساس ضعف نمی کنه. لذا در مرتبه دوم می فرماید بگو پناه میبرم و خود رو در زیر چتر حمایتی خداوند مقتدری قرار میدهم که او صاحب اختیار و ملک همه انسان هاست. و بالاخره در مرتبه سوم اون کسانی که در مراتب عالی انسانیت قرار گرفتن، اونها هم بدانند که از شر شیطان در امان نیستند. ولی اونها باید دائم توجه به مقام بندگی خودشون و معبودیت پروردگار یکتا داشته باشند. بدانند که اونها در برابر فقط یک شخص و در برابر یک حقیقت باید گردن کش کنند و کرنش کنند و به خاک بیفتند و اون معبود یکتاست. بنابراین در مرتبه سوم می‌فرماید اله الناس. این سه نکته‌ای که عرض کردم ظریفه بود و نکته لطیفی بود که از تفسیر امام راحلمان امام امت در تفسیر سوره حمد بیان فرمودن هنگامی که سه آیه اول سوره حمد رو توضیح میدادن. از اینجا که بگذریم به آیات چهارم و پنجم میرسیم که مستعاذ منه رو بیان میفرماید که شما به چه چیز پناه ببرید؟ به رب و ملک مردم و اله مردم. از چه چیز پناه ببرید؟ از شر اون کسی که بسیار خطرناک است، اون کسی که اولا آرام و بی صدا مکارانه و حیلگرانه در کمون ذات شما و مراتب دون نفس شما قرار گرفته و دائما چون صیادی که صید خودش رو رصد میکنه داره لحظه لحظه های زندگی شما رو رصد میکنه تا موقعیت مناسبی پیدا بکنه و به شما حمله بکنه. لذا وسواس رو ترجمه کردیم اون وسوسه‌گر مخفی که بی صدا و آرام به سوی زشتی ها وسوسه می کند و دعوت می کند. و خناس رو هم معنا کردیم اون موجودی که شأنش ظاهر شدنه ولی دائما خودش رو در برابر دشمن مخفی می کنه. لذا خناس می شود اون پنهان شونده‌ای که شأنش ظهور و آشکار شدنه. لذا شیطان اون وسوسه‌گریست که وقتی موقعیت رو مناسب میدونه ظاهر میشه، به محض اینکه انسان به او توجه میکند که او رو از بین ببرد مخفی میشه. این در واقع یک هشدار الهی است که هیچ کس خودش رو از وسوسه های شیطان در امان نداند. تا زمانی که انسان به مقام مخلصین نرسیده و زمینه همه آلودگی ها رو در خودش از بین نبرده، دائما در معرض وسوسه های خناسه. و در بالاخره در آیه پنجم فرمود اون وسوسه‌گری که اون محل رشد او مراتب حیوانی انسانه و دائما در مراتب عالی انسان که قلب انسان باشد و صدر انسان باشد وسوسه می کند. لذا صدور گفتیم جمع صدر محل قلبه و جنس این وسوسه‌گر حتما لازم نیست شیطان باشه. بسیاری از انسانها هستند که جنود شیطانند. بسیاری از انسانها و رفقای زشت و بد هستند و بسیاری از گروهها و احزابی هستند که تجسم شیطان لعینند، چنان که امام راحلمان فرمود شیطان اکبر و شیطان کبیر اون حکومت‌های جهانخواری هستند که سایر ملت‌ها رو به فقر و نابودی و دوری از پروردگار دعوت می‌کنند. من الجنت و الناس.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
و اما اجازه میخوام در لحظات پایانی برنامه‌مون چند روایت رو که به روش مبارزه با شیطان رو اولیاء دین به ما یاد دادن خدمتتون عرض کنم. اولا در برخی از روایات داریم که دائما انسان وقتی که استعاذه می کند در اوقات مختلف وقتی در برابر اغوای شیطان قرار می گیره، این توجه قلبی و به خصوص تلاوت آیات قرآن و علل اخص آیاتی از قبیل سوره حمد یا سوره های معوذتین، همین دو سوره فلق و ناس رو داشته باشه، بسیار از اغوایات شیطان انسان نجات پیدا می کنه. آیه شریفه 200 سوره اعراف که می‌فرماید و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، این راهنمایی است برای ما که هنگامی که شیطان وسوسه‌ای تر تو کرد تو استعاذه به خداوند داشته باش. این یک اصل کلی است. اما دستورات دیگه هم برای ما داده شده است. یکی کسانی که با قرآن انس زیاد دارن، مخصوصا کسانی که حافظ قرآنن، این کسانی که بخشایی از قرآن رو حفظ دارن، اینها وقتی که با قرآن انس میگیرند به طور طبیعی شیطان رو از خودشون دور میکنند. رسول اکرم فرمودند ان هذه القلوب تصدع، این قلب ها زنگار میبندند کما اینکه آهن زنگ میزند. بعد سوال شد که جلای این قلب ها چیست؟ فرمودند قرائت القرآن. در روایت دیگه ای داریم از امام باقر علیه السلام که میفرماید صدقه منظم انسان رو از شر شیطان نجات میده. در توحف العقول می فرماید علیکم به صدقه فبکرو بها، صبح که می شود ولو مقدار بسیار کم، ولی دائما انسان منظم انس داشته باشه که هر روزشو با صدقه آغاز بکنه. به دنبال می فرماید فإنها تسود وجه ابلیس، که صورت ابلیس رو سیاه می کنه، گویی یک هرزی می شود برای انسان که از شر شیطان او رو نجات می ده. به همین دلیل هست که وقتی که ابلیس برای انبیاء قبل ظاهر می شد، از جمله برای حضرت موسی علیه السلام ظاهر شد، در روایت هست که می گوید به جناب موسی علیه السلام که وقتی خواستی صدقه بدی سری صدقه بده، چرا که وقتی بنده ای می خواهد صدقه بدهد من دائما او رو اغوا می کنم که نده نده و او رو بین صدقه و خودش فاصله می دازم، چون با صدقه دادن گویی از بند من و از مکر من نجات پیدا کرده. و بالاخره روایت پایانی برنامه‌مون رو از خصال جناب شیخ صدوق خدمتتون عرض کنم که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند 5 گروه هستند که شیطان می‌گوید من هیچ راهی به سوی اونها ندارم و گویی وسوسه های من در اونها راهی نداره و اما بقیه مردم در قبضه من هستند و در چنگ من هستند. بعد شیطان این پنج گروه رو این گونه معرفی می کند. می گوید اون کسانی که وقتی گرفتار گناه می شند و در معرض گناه قرار می گیرند به من پناه می برند. به پروردگار پناه می برند. من اعتصم بالله ان نیت صادقت و تکل علیه فی جمیع اموره. لذا توصیه عملی این است که انسان همیشه در زبان و در قلبش این باشه که من توکلم به خداست و توجه به پروردگار داشته باشه، گویی مکر شیطان رو از خودش دور کرده. گروه دوم کسانی هستند که در شب و روز تسبیح من رو میگن و با من انس دارن. من پروردگار و من کسر تسبیحه فی لیله و نهاره. و اما گروه سوم انسانهای منصف، انسانهایی که در روابط اجتماعی همیشه خودشون رو جای برادر مؤمن خودشون قرار میدن و برای اونها راضی نیستند آنچه را که برای خود راضی نیستند و برای اونها راضی هستند آنچه را که برای خود راضی هستند. اینها معمولا شیطان از این ناعدالتی ها، از این بی انصافی ها و رعایت حق و حقوق نکردن هاست که بر انسان وارد میشه و انسان رو به گناه میندازه. لذا انسان منصف در روابط اجتماعی و به خصوص در روابط خانوادگی شیطان به او راهی نداره. گروه چهارم رو هم میگوید و من لم یجزع علی المصیبه حین تصیبه. اون کسانی که هنگامی در مصیبت ها قرار میگیرن ناشکری و اظهار ناملائمی در درگاه پروردگار نمی کنن. اونهایی که صبورن در برابر مصیبت ها، اونهایی که با سعی صدر گرفتاری ها رو از کنارش عبور می کنند و تحمل می کنند و خلاصه صبر در مصیبت ها دارن. و بالاخره گروه پنجم اونهایی هستند که راضی به رضای پروردگارند، راضی به قسمت الهی هستند، فعالیت می کنند، تلاش می کنند، اما هرگز دل و زبانی ناشکر ندارن. من رضی بما قسم الله له ولم یهتم لرزقه. به امید اینکه به برکت این سوره مبارکه همیشه ما در پناه پروردگار و در توجه و کنف حمایت باری متعال باشیم، تا برنامه بعد از حضور همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
Allah, 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 Allah.